بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحث رجب خلقت ملائکه بود و این که آیا اینها مجرد هستند و آیا اینها جسم هستند و آیا اینها به اصطلاح جسم مادی هستند، که مرحوم مجلسی علیه الرحمه ظاهرش اینه که میخواد این قول رو اختیار بکنه که جسم هست و جسم لطیف هست و اجماع مسلمین و اکثر مسلمین بر این قول هستند و روایات هم و آیات هم شاهد بر این مطلبه. اما ایشون این جهت رو تصریح نمی کنه و نظر نمیده که آیا این که می فرماید جسم است و اجماع مسلمین و اکثر مسلمین هستند، برای اینکه این جسمه منظورش یعنی جسم مادیه، چون معمولا جسم مسابقه با مادیه. آیا اینه منظورشون که جسم مادیه، و یا اینکه نه، از اینکه میگن جسم لطیفه یعنی به اصطلاح جسم غیر مادیه؟ البته اینم نمیشه گفت که حالا، برای اینکه ممکنه یه اجسام لطیفی هم باشن، مثل فرض کن هوا جسم مادیه ولی مادی هم هست، به اصطلاح اینجور نیست که حالا از هم انفکاک داشته باشه. خلاصه این جهت رو ایشون روشن نکرد. حالا فلاسفه، یعنی فلاسفه متأخرین مخصوصا عرض کنم که و عرفا، اینها آمدن اینجا یه احتمالی دادن که این حرف هایی رو در مسئله معاد جسمانی هم این حرف رو میزنن، یعنی مقصود از این که معاد جسمانیه، مقصود این جسم مادیه با این خصوصیاتی که هست این نیست، بلکه مقصود عرض کنم که این است که اون قالب مثالی و به اصطلاح عالم مثالی که مثل صورت خیالی که از یک موجود مخصوص فرضاً از زید از امر در ذهن یک صورت ذهنی که به اصطلاح داره که مرآت برای شخص زیده، میگن اون جسم، و این مسئله قالب مثالی هم به اصطلاح و این معاد جسمانی هم که انسان به جسمه محشور میشه در قیامت، اینا در اونجا هم همین معنا رو قائلن. اینجا هم میگن که ما سه عالم به اصطلاح داریم، یک عالم ماده داریم و عالم مادی داریم، که اینها علاوه بر این که مسئله طول و عرض و عمق و نمیدونم این حرف و ابعاد ثلاثه، علاوه بر این ماده و صورتی هست، مسئله تغییر، مسئله تبدل از صورتی به صورت دیگره، مسئله حرکت از قوه به فعل هست و امثال اینها، که اینا علائم و آثار اجسام مادیه. یه مرحله است. مرحله بعدش که بالاتر از اینه و فوق اینه و مترقیه به اصطلاح، اون عالم مثاله، که عالم مثال رو عرض کردم که همون مسئله عرض کنم که نه مثال چیزی که میکنن، تشبیهی که میکنن و یا مصداقش رو به اصطلاح ذکر میکنن، میگن صورت ذهنی که از یک موجود شخصی خارجی در ذهن محقق میشه، این عالم مثال مادون عالم مجرداته و مافوق عالم مادیاته. و این در این مرحله بهش اطلاق به اصطلاح جسم و اینا میکنن، میگن میشه برای اینکه جسم از خصوصیات یعنی مقوم جسمیت اینه که ذو ابعاد باشه و دارای ابعاد باشه و این دارای ابعاد هست گرچه به اصطلاح مادی نیست، یعنی قوه و فعل حرکت این حرفا نداره، تغییر و تبدل نداره، یعنی این صورتی که از ذهن برداشته میشه این به اصطلاح اینجور نیست که یک کیفیتی برای اون چیز باشه، مجرا جلیدیه مثلا باشه که در او یه صورتی منطبع بشه که این یه کیفیتی به اصطلاح بر او باشه. دلیلش اینه میگن که خب ما میبینیم ممکنه که یه قاره رو فرض بفرمایید که با اینکه میلیون ها کیلومتر مربع مثلا چیز داره، ما این رو همون جور با همون عظمتش میتونیم تصور بکنیم، در صورتی که اگر بنا بشه این بخواد بر جلیدیه منطبع بشه و یک حالت کیفیتی به اصطلاح باشه برای او، او که فرض بفرمایید که حالا به قدر چند سانت مثلا بیشتر نی، چطور اون چیز بسیار بزرگ چند میلیون کیلومتر مربع در این منطبع میشه؟ اینه که میگن نه، این به عنوان کیفیتی برای اونی، مسئله انتباهی، مسئله این که چاپ بشه به اصطلاح به یه صورتی، همینطور که فرض کنید که در عکس روی کاغذ مثلا چاپ بخوره، این شکلی نی، یک حالتی است و یک چیزی است که قائم است به اصطلاح به نفس انسان و نفس جنبه فاعلیت به اصطلاح داره و او رو ایجاد میکنه. خلاصه اینو بهش میگن به اصطلاح عالم مثال و جسم هم هست ولو خواص به اصطلاح ماده رو نداره. عالم بالاتر از او عالم به اصطلاح مجرداته. عالم مجردات اونه که عرض کنم که اون مسئله بعد و ابعاد و انقسام به عرض کنم که اجزا قابلیت انقسام رو نداره، مثل همون مفهوم انسان به ما انه انسانون، اون مفهوم که ذهن تصور میکنه و عقل تصور میکنه و در عالم عقل به اصطلاح وجود پیدا میکنه، او قابل انقسام نی، که مثلا این مفهوم انسان رو که انسان تصور میکنه این یه جاش به اصطلاح قسمت فوقانیش باشه، یه جا قسمت تحتانیش باشه، یه جا عنوان عرض داشته باشه، یه جا عنوان طول این جزء او باشه، نه، گرچه عقل میتواند مثلا این رو از همدیگه تفکیکش بکنه و فرض کنه به عنوان حیوانیت این جزء عقلی رو، ولی این یه صورتی است غیر صورت اولی، نه اینکه عین او باشه و جزء او باشه. یعنی عقل که میاد جنبه حیوانیت رو مجددن تصور میکنه و این صورت رو در ذهن ایجاد میکنه، این جزء اونی، این به اصطلاح مطابق با اونه، ولی غیر از اونه، برای اینکه اون به صورتی بود که هیچ دست به ترکیبش نخورده و هیچ تقسیمی نشده، اینی که الان عقل مجددن به عنوان جزء او تصور میکنه، این یه موجود جدید مستقلیه. بنابراین در این عالم که به اصطلاح عالم عقل باشه، اینجا اوصاف و آثار جسمیت هم وجود نداره. و حالا آیا ملائکه به اصطلاح یه همچی چیزی هستن؟ اونایی که میگن مجردن، یعنی مجرد اینجوری هستن که نه آثار جسمیت رو داره نه آثار ماده رو داره، یا اینکه نه، میگن نه، فوق این، تحت این عالم به اصطلاح عقل است و فوق عالم مادیت است و همونی که یعبرون عنه، عرض کنم که به عالم مثال که اونجا عرض کردم جسم هم اطلاق میکنن. حالا این رو بله بله، یعنی همین دیگه، جنبه اون خصیصه و ویژگی و مقوم جسمیت همون مسئله ابعاد داشتن اینا و قابلیت انقسامه. حالا این مدعاییست که به اصطلاح هست که آیا ملائکه کدوم یک هستن؟ من عرض کردم که اگر فرمایشی که مرحوم چیز میکنه، مرحوم صاحب بهار علامه مجلسی میکنن، تعبیری که فقط کردن جسمیت. اگر اینجور باشه ممکنه که فلاسفه هم این معنا رو قبول داشته باشن و مخالف حرف ایشون هم نزنن، یعنی با هم دیگه به اصطلاح به این جهت اینها یک توافقی بینشون برقرار بشه، مگر اینکه مرحوم مجلسی به اصطلاح بخواد بگه که اینها جسم مادی هستن کما هو ظاهر و لعل اونطوری که اطلاق میکنن، و این مسئله جسم به این معنا اینو شاید بعدن فلاسفه به اصطلاح خواستن یک جمعی و یک توافقی بکنن. خلاصه اگر نظر ایشون جسم فقط به همین جهت باشه نه غیر جسم مادی، ممکنه به اصطلاح فلاسفه هم بگن هر دو یکی بشه. اگر نه ایشون نظرش جسم مادی باشه، نه فلاسفه سخت میکوبن اینو، و حتی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان عرض کنم که این رو منکر میشه که به این معنا که به اصطلاح جسم باشن، و حتی جسمیت رو هم عرض کنم ایشون تعبیرش اینه که اینها این چیز رو نداره. خلاصه حالا ببینیم آیا حق در مطلب چیه؟ یه جوری که ما بیاییم و با روایات و آیات و مستفاده از اونها هم به اصطلاح مخالفتی نکرده باشیم و ببینیم نتیجهش چی در میاد. امروز قرار شد که این جهت رو ما دنبال بکنیم. خب خیلی، حالا اون که روایات داره، حالا عرض کردم اینه ما تو روایات میام میشست. حالا یه مطلبی هست که اینو شاید قبلنم اشاره کردم و اون اینه که یه مطلبی که فلاسفه به اصطلاح اینها چی کردن، البته شاید مشائین باشن اینها و قدمای از فلاسفه اینا، اینها آمدن از یه راهی وارد شدن که گفتن که اصلا باید الا ولابد به حسب برهان عقلی ما نمیشه اصلا غیر خدا مجرد نداشته باشیم. میگن حتما باید مجردهای داشته باشیم و این مجردات هم مثلا بگیم که در لسان شر به عنوان ملائکه ازش تعبیر شده، اونا رو همون قاعده عقلیه که الواحد و لا یستر منه الا الواحد، اینا اومدن گفتن که خب این قاعده میگه که خداوند متعال که واحده این کثرت مخلوقات و موجودات این تصور نداره که یک واحد علت باشه ولی معلولهای متعدد داشته باشه. این قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد یا الواحد و لا یستر الا من الواحد که هر دو طرفش به اصطلاح هست، اون اینها خودشون رو ملزم دونستن به این که بگن که نه، یک موجودی به نام عقل اول این خلق شده توسط خداوند تبارک و تعالی که لا فرق بینه و بینها، بینک و بینهم در دایره رجبیه داره، الا انهم عبادک ردقها و فتقها، بده فقط خدا واجب الوجوده و اینا ممکن الوجود هستن، و الا از نظر جهات دیگه که منها مسئله تجرد باشه با هم هیچ تفاوتی ندارن، فقط اون ممکنه و اون واجبه، او خالقه و اون مخلوقه، و همینجور عقل بعد وقت عقل به اصطلاح دویم به همین ترتیب میاد جلو. من حیث و جهت امکانیتش به اصطلاح این یه نحوه تأثیری داره، من حیث و جهت عقلیتش و تجردش یه چیز دیگری داره، وقت اینجا میگن که بعد عقل دویم به اصطلاح نفوس فلکیه میشه که للافلاک نفوسون، که نفسشو همون جنبه عقلی و جنبه تجرد بهش میدن و اون جهت رو عرض کنن که معلول جهت حیثی امکانشنا. حالا این یه حرفیست که اینها دارن و اینها اصلا میگن امکان نداره که اینجور نباشه وضع کثرتی که مخلوقاتی که در عالم پیدا شده غیر از این که اونها مجردات باشن. این یه بحثیه که خب این رو ما قبول نداریم که این مسئله علیت و معلولیت و نمیدونم الواحد و لا یستر منه الا الواحد و این حرفا رو به این شکل، این در فاعل مختار و در خداوند تبارک و تعالی که به اصطلاح کل الوجوده که درباره نفس میگن ان نفس فی وحدتها کل القوا و همون صفات به اصطلاح خداوند تبارک و تعالی که همه عین ذات هستن، در این حال عرض کنم که میشه هر کدوم از اینها از اون حیث به اصطلاح معلول عرض کنم که اون حیث باشه. خلاصه این حالا این بحث فلسفی اینجا نمیخواد. الا ایانه یه وقت ما حرف اونا رو اگر قبول کردیم، خب ممکنه که ما مجبور بشیم بگیم فلاسفه چی؟ ملائکه مجردن. اما اگر اون حرف اونها رو نپذیرفتیم هیچ دلیلی ما نداریم، برای که هیچ اشکالی هم نداره به این که خدا موجوداتی با یک خصوصیاتی خلق کرده باشه که اینها همون اصلا جسم مادی باشن. همون مسئله جسم خالی هم و عالم مثال هم یا چی نه نباشه، این هیچ برای ما التزام به این مطلب که ملائکه اجسام مادی به اصطلاح باشن من حیث و هوه هیچ اشکالی نداره. یعنی اگر روایات ما، اگر آیات ما، اگر تعبد ما و شعر به ما اینجور بفرماید که یه همچین موجوداتی خدا داره که اینها کارگزاران خلقت هستن و اینها اجسام مادی هم هستن، هیچ ما نمیتونیم به اصطلاح دلیلی بر این که این مسئله وجود نداره. راه به اصطلاح همون راه وحی بر ما این مسئله مشخص میشه، یا بگن نه یا اونا بگن که نه مادی نیستن ولی فرض فرمه که جسم هستن، یا نه بگن اونا مجرد هستن، این اشکالی خلاصه لازم نمیاد. پس بنابراین روی این زمینه ما باید بریم سراغ آیات قرآن و روایات، ببینیم روایات چی میگه، آیات چی میگه، از آیات چی در میاد. این طوری که حالا من یه مقداری نگاه کردم راجع به آیات اینا که اینها ممکنه راهگشا باشه برای کیفیت خلقت ملائکه که اینا از چی هستن، اون آثار و لوازم به اصطلاح مادیت رو ببینیم در روایات چیزی هست که نفی بکنه از ملائکه. مثلا یه موجودی اگه بنا باشه که خواب داشته باشه، خب این مسئله خواب داشتن ممکنه که کسی بگه که این نوم یا فرض فرمایید که خستگی یا مثلا غذا خوردن یا توالد و تناسل کردن امثال اینا از صفات اجسام مادیه، برای اینکه توالد و تناسل و نکاح اینها به اصطلاح چیزیست که از ویژگی های اجسام مادی هستن. توجه فرمودید، اگر ما دیدیم که در روایات و آیات این صفات رو از ملائکه نفی میکنه، ملائکه لا ینومون، ملائکه به اصطلاح توالد و تناسل ندارن، ملائکه ان الذین عند ربک یسبحون اللیل و النهار لا یفترون لا یسعمون، خسته نمیشن، فطور و سستی براشون پیدا نمیشه، این صفات رو اگر مثلا گفتیم که از صفات ماده نیست، یعنی مادی است که خسته میشه، جسم مادی است که احتیاج به خواب داره، احتیاج به تجدید قوا داره، جسم مادیه که تواله، اگه این صفات رو ازش نفی کردیم وقت بگیم که اینا ملازم است با اینکه مادی نباشه، و یا یه از اون طرف صفاتی براش اثبات کردیم به حسب آیات و روایات که اینها قابل رؤیت هستن، یعنی با این چشم انسان که با اون کیفیتی که حالا شعاع میفرسته یا اون به اصطلاح در چیز وارد میشه، علایان به هر کیفیتی است، خلاصه این از عوارض و لوازم اجسام یا مادی یا مثلا حداقل جسم بودن اینها، اما غیر جسم به اصطلاح قابل، لذا میگیم خداوند تبارک و تعالی حتی در روز قیامت هم دیده نمیشه، برخلاف عرض کنم که چی؟ برخلاف عده از سنی ها مخصوصا حنابله که اینا میگن که ثم الی ربها ناظره، یعنی روز قیامت خدا رو میبینه، که ما میگیم که نه، خدا لا تدرک الابصار، خدا نه در دنیا و نه در آخرت در هیچ جا و برای هیچ کسی قابل به اصطلاح رؤیت نیست، لنقص فرائی لا لنقص به اصطلاح فالمرعی که خداوند تبارک و تعالی باشه. خب اگر ما اثبات کردیم به حسب آیات و روایات که اینها به اصطلاح قابل رؤیت هستند، حالا چه در دنیا و چه در آخرت؟ خب اگر این معنا رو اثبات کردیم که برای بشر، برای بشر خاکی و بشر اینچنانی قابل رؤیت هستن، یعنی به چشم سر میشه اینها رو دید، ممکنه گفته بشه که نه، این ملازمه داره با این که جسم باشه. توجه کردید؟ و اونم جسم، نه اون جسم به اصطلاح غیر مرئی. حالا ممکنه اون رو بگیم که موافقت بکنیم با فرض بفرمایید که مرحوم مجلسی، بگیم که نه، این یه جسم به اصطلاح لطیفی هست که جسم لطیف ممکنه بالاخره در یه شرایطی خب این قابل رؤیت باشه، همینطور که با چشم مسلح مثلا دیده میشه. خب حالا اینم ممکنه که فرض پیغمبر یا انبیا، رسول یا بلکه بعضی وقت ائمه علیه السلام اینها رو به همون شکل واقعی با همین چشم ببینن. اگر مثلا اینجور چی کردیم، خب بگیم که از این صفت که براش اثبات شده که قابلیت رؤیت داره، بگیم نه، پس معلوم میشه جسم هست. و اونی که بگیم چیزیست که قابل مجرد هست و قابل رؤیت نی، قهرن این با اون حرف منافات داره. توجه فرمودید؟ و با اون حرفی که بگیم که این جسم هست و جسم مثالی به اصطلاح هست و از عالم مثال هست، با اونم قهرن جمع میشه، چون اون فعون شخص میگه نه، اینم قابل رؤیت هست. وقتی جسم شد به اصطلاح قابل رؤیت هست. حالا خلاصه این یه بررسی عمیقی لازم داره که روایات و آیات رو، که قبل از همه اونها آیات رو انسان در نظر بگیره، ببینه چه چیزهایی رو از ملائکه نفی میکنه و چه چیزهایی رو برای ملائکه اثبات میکنه. خب یکی، حالا فعلا به ترتیب، یکی این است که در آیه شریفه در اول سوره فاطر فرماید الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. ملائکه رو میگه اینها دارای دو بالی هستن، دارای چهار بالی هستن، سه بالی هستن، و یزید فی الخلق ما یشاء که در تفسیر میگه یزید فی الخلق ما یشاء، یعنی پنج بالی هستن، شش بالی هستن، هفت بالی هستن، که در اون روایت تو ذهنم هست که میرسونه تا ستت آلاف، تا شش هزار، تا شش هزار یا حالا به قولشون هفتاد هزار. تو روایات داره که این یزید فی الخلق مایشا هم اشاره به همین میگیره، یعنی خدا نه اینکه حالا فقط ملائکش همین دو و سه و چهار بالی باشن، نه، یزید فی الخلق مایشا ممکنه ملائکه مثلا 70,000 بالی هم داشته باشه. خب اونا نمیخوان از اینجا تا شاغالو برن که یه بال مثلا براشون کفایت بکنه، اونا میخوان همه عالم کون رو عرض کنم که چیز بذارن. بله، اون میخواد ملائکه فی یومن، میخواد بیاد پایین بره بالا، تعرج الملائکه تو و روح الهی فی یومن، یه روز، یه راه کان مقدار و خمسین الف سنه، 50,000 سال راه رو میخواد به یه روز بره، خب باید خیلی بال داشته. بله این رو خب اون روز هم اشاره کردیم که اولی اجنحتن که جناح داره، این رو ما تنها به اصطلاح دلیل بر مادی بگیریم، بگیم که مثل ملائکه، مثل بال فرض بفرمود که کلاغ و بال مثلا پرندگان دیگه، این رو ما نمیتونیم از نظر لغت هم بگیم. حالا جنا مثلا عرب وضع کرده فقط برای به اصطلاح جناحی که داره، پرای درشت داره، پرای ریز داره، مثلا اون کیفیتی که در پرندگان هست، تا ما بگیم از این کلمه ما اینجور استفاده میکنیم به این که ملائکه هم همینجور بالا دارن و اینا مادیه. این رو از نظر به اصطلاح کلام عرب و لغت عرب نمیتونیم این رو ادعا بکنیم که جناح فقط برای این جهت وضع شده. ممکنه که وضع کرده باشه، مثل مثلا میزان میگن دیگه، میزان اونی که میزان، خب اون موقعی که چی بوده، اون که حالا شاید جای باید مثلا کوهو باش میفروختن یا همه چیز که اونجور آویزون بوده، نه خب میزان ها اونجور بود. حالا میزان فرضاً قپون، مثلا قپون برقی و الکتریکی مثلا، اینا حالا میزان نمیگه عرب بهش، اون موقعی که وضع کردن برای این وضع نکردن. خب اینا آلت سنجش، و بله آلت سنجش، وقت بعد بیایم بگیم که عقلم به اصطلاحشون آلت سنجشه برای حق و باطله، این از این جهت به اینم مثلا میزان باشه، کمو که در روایات مثلا به او اشاره شده. حالا علا ایهالن بگیم که به اصطلاح اون مصادیقی که برای جناح مثلا ما فکر میکنیم، این باعث میشه که ما اینجور فکر بکنیم که در اون زمان حالا واضح، مخصوصا اگر عرض کنم که وضع تعیینی به اصطلاح باشه، که خب اونی که الان در اون موقعی که یعرب ابن قحطان میخواد میزان رو وضع کنه، برای اون میزان خارجی که به اصطلاح بوده، اون مصادیق اینا قهرن موضوعش رو به اصطلاح کلیه اون ترازوهایی که یه دونش مثلا دو دونش سه دونش نمونه است، پیش واضحه که آقای یعرب ابن قحطان باشه. اما دیگه بعدش بگیم که نه، این میزانه که بعدن در اومده، این احتیاج به یه وضع جدیدی داره، مردمی که میان، عربی که میاد استعمال میکنه این رو، در اینم میاد استعمال میکنه، این در حقیقت به منزله یه وضع جدیدی بگیریم، و الا نخ میزان همون است که در زمان یعرب ابن قحطان بوده. این رو یه قدر مشکل آدم، اولا همون مسئله به اصطلاح وضع تعیینی که خلاصه یه موقعی بشر آمده است، حالا یه عربین و قحطان یا در زبونهای دیگه اومدن نشستن، به اصطلاح یه مصادیقی بوده جلوشون، اون مصادیق رو، اون کلمات رو برنا وضع کرده باشن، این یه قدری همچین مشکله آدم ملتزم بشه. وقت در مسئله جناح هم مثلا بگیم که این جناح، جناح پرنده رو مثلا، ممکنه که این جناح رو مرآت قرار داده باشه به وسیله مثلا سیر، به وسیله پرواز اینا دیگه. بنابراین خلاصه ما نمیتونیم این رو اونجور به اصطلاح جمود بکنیم و بگیم که نه، از همین کلمه جناح ما یه همچی استفاده رو میکنیم. یعنی اونا مثل بال ملاشید مثلا پرنده ها دارن، کلاغ اینا دارن. خب حالا همین ماهی ظهور منکر هستیم، خب بگیم نه، اینجور به اصطلاح تبادر اینجوری نداره. ممکنه که وقتی آب میگن، شما فرض بفرم که آب شیرین تو ذهنت بیاد، اما این تبادر ها به اصطلاح تبادر رو انسی که با بعضی از مصادیق داره، آدم یه مصداقی تو ذهنش بیاد، اما این که این استناد داشته باشه به لفظ، این استناد به لفظ نداره، این ظهور را به درد نمیخوره. یعنی فرض بفرمایید، حالا اجازه بدید، مثلا الان ما مسئله ولایت فقیه که بحث میکنیم، تا میگیم ولایت فقیه، اصلا هم گوینده شاید هم مستمع، این روزا الان فورا تو ذهنش عرض کنم که میره ولی فقیه یعنی امام. ولی آیا ما نظرمون اینه؟ یعنی بحث که میکنیم، نظرمونه که ولایت خاص امام رو در زمان خودمون ثابت بکنیم؟ نه، این یا که تو ذهن آدم میاد، رو انسی که به اصطلاح هست جلو چشم میشه. عرض کنم که فرض کنم که مثلا میگن که پسری به پدرش، مثلا پسر و پدر، آدم فورا بچه خودش یادش میاد تو مسئله. به اصطلاح تو ذهن رفتن ها و تبادر ها اینا به درد نمیخوره. یه آدم پس اینکه دقت میکنه ببینه که این جهتی که آدم تو ذهنش میاد بال کلاغ، این مال همینه که غیر از اینا، مثل فرضم پرتقال و نمیدونم سیب و میوه‌های بهشتی که میگن، آدم فوراً اگر مثلا پرتقال بیشتر از این مقدار نیده باشه خب خیلی تفضل بکنم یه دو برابر اینه در بهشت اینا. ما چی میدونیم واقعا مثلا اینجوره که حال پرتقالای بهشتی مثلا دو برابر این پرتقال، سه برابر. خلاصه این خصوصیات در موضوع له، پس اینکه آدم دقت میکنه میبینه که نه، این در موضوع له قرار داده نشده. اما حالا چی هست و خصوصیاتش چیه، این رو ما نمیتوانیم بالاخره از این کلمه چیز دراریم. خب حالا شباهت داره، ما میگیم اگر شباهت در این جهت باشه، همینطور که وسیله مثل به قول خودتون میگید میزان، یعنی آلت سنجش، یعنی چیزی که بتواند مرز کنم که معیاری باشه برای تعیین. خب حالا فرض کنید در عقلم میگه که اون آدم میگه این وسیله سنجشه، امیرالمومنین علیه السلام هم وسیله سنجشه مثلا بین حق و باطله مثلا. اما خلاصه دیگه جنبه مادیت یا جسمیت اینها توش به اصطلاح نخوابیده دیگه. اینه که نمیشه حالا از این کلمه، همین دیگه، همین عرض میکنم، همینه میخوام بگم، منم همون عرض میکنم که نه، اینه ما میخوام بگیم نمیفهمیم حالا چجوره، اینه شما درک نمیکنیم. اما اینه بخواد بیاد شما گردن ما بذارید از کلمه جنا که حتماً اونجوره، این رو ما نمیتونیم. حالا همون چه بالیست که خدا اونجا میده؟ حالا خوب همین دیگه، حالا پرواز میکنیم که ما نمیگیم پرواز نمیکنه، ما میگیم پرواز میکنه، اینم وسیله پروازه. اما حالا کیفیتش چیه؟ آیا از آلومینیوم ساخته شده یا عرض کنم که از چیز دیگه، از اورانیوم؟ بله نمیدونست. یه چیزی دیگه که باز در قرآن بر اینها ذکر کرده که در نهج البلاغه هم امیرالمومنین بهش اشاره میکنه، هم مسئله حمل عرشه که میفرماد و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، که در روز قیامت هشتا ملک عرش خدا رو حمل میکنه. یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، یعنی فوقهم هم داره، یعنی فوق مردمی که در صحرای محشر هستن، عرض کنم که خب ملائکه میان و اینو حمل میکنن. خب حالا این رو ما چه بگیم؟ بگیم مثلا وقت بعد در قرآن در جای دیگه داره که میگه الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم، اینا عرش خدا رو حمل میکنن و من حول عرش. این آیا میشه این مطلبی که ما اون روز عرض کردیم که مثلا بگیم عرش یا در عبارات این آمد عرش و تخت به اصطلاح یعنی همون سماوات و عرض، وسع کرسی و سماوات و عرض، و بعضی ها دیدم یعنی تعبیر میکنن که یعنی تدبیر زمین و آسمون رو میکنن، این کنایه است به اصطلاح، نه اینکه واقعا حالا یه عرشی باشد و اینا. خب حالا التزام به این مطلب اشکالی داره که آدم بگیم عرش به اصطلاح به قولشون مسئله بال میگیم وسیله پرواز، حالا عرش به اصطلاح یه چیزی باید باشه که یحمله الملائکه. در روایت هم در همون نهج البلاغه داره که میفرماید عده از ملائکه هستن همون حاملین عرش که اینها میفرماید که اکتافشون یعنی شونه هاشون قدرت حمل عرش خدا رو داره، و اقطار اینها یعنی دست و به اصطلاح اعضای اینها و خب قهرن بالها اینها تمام آفاق رو پر کرده. و بعد پاهاشون میگه که الخارجت، عرض کنم که الالعرزین از سفلا اقدام هم، یا از ثابتت فالعرزین از سفلا اقدام هم، پاهاشون تا پایین ترین عرض کنم که طبقات زمین فرو رفته. خب اینجور تعبیرات، حالا اینا رو ما بگیم که درباره اینا چی بگیم، یا عرش رو چه اشکالی داره بگیم که نه عرش همون به اصطلاح تخته و نه و کنایه از این عالم هم نیست، یا کنایه از تدبیر هم نیست. حالا مثل بیت المعمور و بیت المعمور و سقف المرفوع، اینی که در روایات داریم که این همون چیزی که به اصطلاح در زمین هست به عنوان کعبه که انسانها مأمورن به دور او طواف بکنن، یه هم چیزی عرض کنم که در ملکوت اعلام به اصطلاح هست، بله در آسمان چهارم هست. خب با اونجا ملائکه اونجا رو طواف میکنن اینا. خب اینا رو ما بخوایم دیگه از اون طرف حالا بگیم که خب حالا آجر و نمیدونم سیمان و گچ و فلان و این حرفا نباشه، اما حالا به این شکلی که لهو قوائم اربعه باشه و بعد یه سطحی باشه که روی این چیزها باشد، چه اشکالی داره ما التزام بشیم؟ یعنی کجا به هم میخوره؟ کجای به اصطلاح عقل و نقل و دلیل و این حرفا به هم میخوره؟ که اینجا میگه که یحمل و عرش رب بکه فوقهم یومئذ ثمان، روز قیامت هم این چهارتا هشت میشن، یعنی هشت نفر میان عرض کنم که همین عرش رو حمل میکنن، یعنی هر قائمه رو دو نفر به اصطلاح میذارن روی کتفشون و شانشون اینا. خلاصه یه همچی تعبیراتی ما داریم در قرآن باز راجع به ملائکه که مثل مرحوم مجلسی علیه الرحمه و دیگران رو و شاید عامه مسلمین رو، این رو در مسئله الرحمن و علل عرش استوا، اونجا ممکنه که عرض کنم که راجع به این که خدا چون مسئله در اونجا هست، خب اونجا میگن کنایه است الرحمن و علل عرش استوا، یعنی تسلطه مسلط است. اما حالا عرش رو عرض کنم که فرض بفرمایید که بگیم در همون معنای خودش استعمال شده، همون معنای خودش استعمال شده، یعنی جسمون فرض بفرمایید که منطقه نشستن خدا روش رو ما میگیم که تعویل میکنیم و میگیم معنای تسلطه، اما خود اونو چه اشکالی داره به اصطلاحی که اینو ما ملتزم بشیم اینا؟ وقت در مورد ملائکه ما یه همچی دلیل به اصطلاح عقلی نداریم. این رو لازم نیست که همش به اصطلاح، حالا اون که خانه‌ای که خدا برای خودش اتخاذ کرده به عنوان کعبه که مردم میرن دورش طواف میکنن، حالا این خانه خداست، یعنی خدا احتیاج داره ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، حالا خونه رو هم تو یه خونه خونه آدم بسازه که احتیاجی هم بهش نداره. خب عرش هم همینجور، اون به اصطلاح یه نمونه ایست به اصطلاح از مسئله چیزی که در دنیا هست، عظمتی مثلا کنایه از تخت و سلطنت و مثلا فلان اینا رو این حساب باشه. اینا رو یا گشتن ملائکه دور بیت المعمور، این چه اثری برای خدا داره، چه نیازی به او داره؟ اینا رو خب جوابش اینه. بنابراین حالا فعلا تا این آیاتی که در مورد چیز هست، مثلا در این آیه که راجع به روز قیامت میگه و یحمل عرش ربک یومئذ فوقهم ثمانیه، این ابتداعا خلاصه این مسئله بالا و پایینی که در اینجا تصریح شده، خب آدم تا مادامی که محظور به اصطلاح عقلی نداشته باشه و اشکال عقلی نداشته باشه، خب در ید الله فوق ایدیهم میگیم خب خدا ید به اصطلاح نمیتونه داشته باشه به این شکل، خب در اونجا تعبیر میکنیم. اما در جایی که اشکال عقلی وجود نداره، چه اشکال عقلی وجود داره که ما ملتزم بشیم به این که ملائکه هستن و روی شانه هاشون و همه جور و یه تختی هم هست به اونجور عرض کنم که این نمونه ایست به اصطلاح از تمام مخلوقات خداوند تبارک و تعالی، مخلوقات مادی مثلا خداوند تبارک و تعالی. این الگوییست، سمبولیست به اصطلاح میتونادن. پس یکی حالا راجع به این عرض کنم که این مسئله. اما حالا باز این که کتف داشته باشن آدم مجبوره به حسب ظاهر التزام پیدا بکنه، اما حالا کتفی باشه که به اصطلاح مادی باشه، خب اینو دیگه نمیتونیم حالا به اصطلاح گردن آیه بذاریم اینا. تا این مقدار برای اینکه اون بله برای اینکه جسم باشه به همون جسمی که به اصطلاح ناقائلن به عنوان عالم مثال به اون شکل باشه، اما اینکه حالا کتف یک موجودیست مثل انسان که میخوره میآشامه نمیدونم تغییر و تبدل پیدا میکنه تحت تأثیر زمان و مکان قرار میگیره، اینا دیگه در نمیده. یه مطلب دیگه مسئله تمثل و دیده شدن ملائکه به شکل بشر برای حضرت مریم، برای ابراهیم، برای لوط، برای حضرت زکریا و که در قرآن هست و دیدن پیغمبرم که اون سوره و نجم چی داره که اصلا یعنی مسعود یعنی پیغمبر ملک رو دید، یعنی جبرائیل رو دید. حالا این که در قرآن داره فتمثل لها بشرن سویا، میگه اون رسولی که ما فرستادیم که میگن مراد جبرائیل بوده از طرف خداوند تبارک و تعالی، فتمثل لها بشرن سویا، مریم رو به شکل بشری دیده. یا در آیات دیگه که حضرت ابراهیم فلما رعا عیدیه هم لا تسلو الیه نکره هم و اوجس من هم خیفه قالو لا تخف انا ارسلنا الیه، گفتن ما ملائکه هستیم. وقتی اون گاو رو یا گوساله رو پخت و گذاشت جلو اینها دید که نمیخورن، گفت ما ملائکه هستیم اومدیم برای اهلاک قوم لوط و اینها، که اونجا حضرت ابراهیم علی نبینا و علی آله و لسان را به شکل انسان دیده. یا خود لوط که وقتی اینها دنبال لوط آمدن و به شهر لوط رسیدن و بعد مردم لوط آمدن دیدن دنبال اینها گفتن اولم ننهک عن العالمین و اینا طمع کردن به این که به این مهمونای حضرت لوط پیره بکنن به اصطلاح، اینا گفتن که ما ارسلنا برای هلاکت اینها و برای نابود کردن اینها. پس ملائکه بودن که به شکل بشر در اومده بودن. خب حالا اینا آیا این دلیل بر چی میشه؟ این رو ایشون یعنی علامه مرحوم علامه طباطبایی راجع به مثلا تمثل لها بشرن سویا، ایشون اینجا میفرماد نه اینکه ملائکه یعنی جبرائیل به شکل بشر در اومده بود، یعنی از اون شکل واقعی خودش تغییر پیدا کرده بود و به شکل بشر سویی در اومده بود، نه بله قبلا همون صورتی که جا شما خالی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دید و قش کرد و اینا بله برای صورت خاصی دارن دیگه، حالا به حسب روایات که داره که پیغمبر اکرم از جبرائیل درخواست کرد که یه دفعه با همون صورت واقعیت بیا من ببینم. حالا منظور اینه، ایشون میفرماید که اصلا نه معناش این نی و این جمله رو هم سخت منکر میشه، این که میگن ملائکه یتشکل و به اشکال مختلفه، مرحوم علامه طباطبایی این منکر میشه، میگه نه اینجور نیست که او به اشکال مختلفه دارد، یه وقت مثل آدمی که چند لباس میبوشه صورم اینجور باشه و اشکالم اینجور باشه، نه این در به اصطلاح در صورت یعنی در فکر و در خیال حضرت عرض کنم به خدمت شما حضرت مریم به این شکل در اومد. مثل چی؟ مثل اینکه آدم در خواب مثلا فرض کنه پیغمبر رو خواب میبینه به شکل یک مرجعی، به شکل یک سیدی مثلا. این ایشون میگه که نه اینکه یعنی پیغمبر حالا واقعا تغییر شکل داده باشه و به شکل مثلا این آقا و بزرگواری که الان من در خواب دیدم بهش تغییر شکل داده باشه. نه، اون شکل به حال خودش باقی است و اون نفس هم به حال خودش باقی است، هیچ تغییری داده نشده درش، ولی این کار رو حالا خداوند تبارک و تعالی کرده که او رو به اصطلاح در ذهن من ایجاد کرده. در عالم رؤیا مثلا من او رو به این شکل میبینم، نه اینکه این همون باشه و تغییر شکل به اصطلاح داده باشه. ایشون از همین کلمه تمثل که در قرآن داره، فتمثل لها، این کلمه لها میخواد این معنا رو داره، میگه تمثل لها یعنی به او و در فکر او و در ذهن او و در چشم او یه همچی شکلی به اصطلاح متجسم شد به شکل یک بشری. اینه. و الا عرض کنم که حالا اون که گفته مثلا لعهب لکه غلامن زکیه، حالا چه کار کرده که نفخ کرده چه کرده من نمیدونم، هرچی کرده بالاخره این نبوده به اصطلاح، این تمثل بشر سویی که به شکل او بوده، چون این یه چیز به اصطلاح خیالیه و تخیلیه و این جبرائیل نیست. و اون کار رو هم به اصطلاح اون انجام وظیفه‌ای که از طرف خداوند عالم به عهده‌اش گذاشته شده بود مال همون جبرائیل واقعی و در شکل واقعی خودش بوده. این عرض کنم که ایشون یه همچین مطلبی رو در اینجا می‌فرماید و این رو به اصطلاح خلاف ظاهره. حالا کلمه لها داره، ما اونم منکر نمیشیم اون مطلب رو، اما چه اشکالی داره به این که به این معنا ما ملتزم بشیم، مخصوصا در اون لهای حضرت مریم. مریم، بله بله، خیلی خوب. ها همین راجع، من همین میخواستم یه کلمه رو بگیم که راجع به حضرت ابراهیم میگه انا ارسلنا، اون اشاره میکنن به خود این، عرض کنم که آدمایی که به شکل بشر بودن، این ملائکه به شکل بشر بودن. پس این بگیم که نه، باید بگن انا، یعنی به اون صورتی که عرض کنم که حضرت ابراهیم نمیدیده. این رو خلاف ظاهر این آیات هست، انا ارسلنا، یا به حضرت لوط که میگن ما اومدیم. ما کیا؟ یعنی ماها، منتها البته شکلشون حالا عوض شده و میگن ما ملک هستیم. السلام علیکم.